ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت پراگ. این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران کاردار سوئیس را احضار کرد. رهبر ایران در پیام نوروزیش خواستار حضور سیاسی و اقتصادی مردم در سال 92 شد. و پلیس آپارتمان شخصی رئیس صندوق بین المللی پول را جستجو کرد. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولیزاده نوروز 1392 خورشیدی رو به شما عزیزان در ایران و هر جای دنیا که هستی تبریک میگم و با مشروع چند خبر در خدمتتون هستم. وزارت امور خارجه ایران کاردار سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. به گزارش ایرنا، محسن نظیری معاون مدیر کل امور سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه دلیل احضار کاردار سوئیس را یادآوری مسئولیت آمریکا در ممانعت از استفاده مخالفان حکومت سوریه از سلاح شیمیایی عنوان کرده است. ایران میگوید مخالفان حکومت بشار اسد به تازگی در شهر حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند. وزارت امور خارجه ایران همچنین خواستار تحقیق بیطرفانه نسبت به این اتفاق و تأمین کنندگان سلاح برای مخالفان حکومت سوریه شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود سال 92 را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامید و گفت کار بزرگ مردم ایران در سال جدید انتخابات ریاست جمهوری است. آیت الله خامنه ای با اشاره به موضوع تحریم ها گفت که سال 91 سال سخت گیری به گفته او دشمنان بر مردم ایران بود و آنها به دنبال ایجاد دودلی و تردید در مردم بودند. او در همین حال از برخی کوتاهی ها و سهلنگاری ها در داخل ایران یاد کرد که به گفته او به نقشه های دشمن کمک کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز در پیام نوروزیش با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 گفت همه باید تابع تصمیم ملت باشند. او همچنین شعار زنده باد بهار را در پیامش تکرار کرد. پلیس فرانسه روز چهارشنبه به شکل ناگهانی منزل کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول را بازرسی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این جستجو برای تکمیل تحقیقات پرونده تخلف مالی احتمالی خانم لاگارد در زمان عهده‌داری مسئولیت وزارت اقتصاد فرانسه انجام شده است. کریستیان لاگارد متهم است در زمان وزارتش در داوری یک پرونده بزرگ سوء استفاده مالی شرایط پرداخت 285 میلیون یورو به یک بازرگان فرانسوی را مهیا کرده است. این بازرگان فرانسوی از حامیان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه بود. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز چهارشنبه در نخستین روز بهار وارد اسرائیل شد. شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فرودگاه تل‌آویو از آقای اوباما استقبال کردند. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهاراتش پس از رسیدن به اسرائیل تعهد آمریکا به حفظ امنیت اسرائیل را خدشه ناپذیر خواند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما مهمترین رویدادهای سینمای ایران در سالی که گذشت چه بود؟ در پایان فرصت داریم تا نگاهی به کارنامه سینمای ایران در یک سال گذشته بیاندازیم به کمک برنامه‌ای که همکارم بابک غفوری آذر تهیه کرده است. بشنوید.
سینمای ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب زیادی را از سر گذراند، از اختلاف مدیریتی میان نهادهای حکومتی گرفته تا کاهش قابل توجه تماشاگران و ادامه منازعات پیرامون خانه سینما، همگی سالی پرحادثه را برای سینمای ایران رقم زد. در سال 91 نهادهای خارج از مجموعه دولت با اوجگیری تنش‌ها میان ارکان دیگر حکومت جمهوری اسلامی با سیاست‌های سینمایی دولت دچار مشکل شدند و نتیجه‌اش اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که سایه‌اش در تمام سال بر پیکره سینمای ایران سنگینی کرد. این اتفاق بی‌ارزش شدن مجوزهای رسمی نمایش فیلم در سینماهای کشور بود که حوزه هنری عملاً وجود آنها را قبول نکرد و اجازه نمایش به چند فیلم دارای پروانه نمایش در سینماهایش نداد. اختلافات از همان ابتدای سال آغاز شد و حوزه هنری پس از انتقادهایی به اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی با توقف نمایش آنها در سینماهایش اعلام کرد از اکران چندین فیلم دیگر دارای پروانه نمایش وزارت ارشاد در سینماهایش خودداری خواهد کرد. این در حالی بود که فیلم گشت ارشا توانسته بود تماشاگران زیادی را جذب کند و فروشش در حال افزایش بود.
آقای حسن آقا، اگه این صدا باز اومد سمتت بهش بگو هرون اون حضورخور پوفیوزیه که اگه سر ماه 10 میلیون تومانش با اسکنتش آماده نباشه، دل بابای 70 ساله من بعد از 30 سال کار کردن تو آموزش پرورش یه مملکت اسباب اساسیشون سر کوچه است. ها دش بو حروم و ماشینی که اینو بغلش دیه خونه ما ستاست.
در حالی که پیش بینی میشد وزارت ارشاد در برابر این تصمیم حوزه هنری مقاومت کند، اما با وجود همه اقدامات این وزارتخانه، حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نهایتاً از این تصمیمش کوتاه نیامد و نتیجه‌اش چند ماه تحریم سینما آزادی از سوی شورای صنفی نمایش و آسیب کلی بود که سینمای ایران دید. محمد متوسلانی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران در توصیف وضعیت پیش آمده ی حاصل از این اختلافات چنین میگوید:
شما این همه مشکلات داری، بعد تازه امنیت هم نداری، یعنی همه اون هفت خانه رو که بگذرونی، نمیدونم فیلمنامه تصویب بشه و بدبختی ها رو بکشی تا این فیلم رو بسازی و باز هفت خانه رو بگذرونی تا بتونی پروانه واسه اون فیلم بگیری، بعد تازه میانی دیگه جایی مثل حوزه هنری میگه آه این فیلم ها رو من قبول ندارم، تو سینما ها نمیذارم. خب یه حوزه هنری که از مجموع سینما ایرانی شد یک سفرش مال اوناست، شهرداری هم از این تبعیت میکنه، یک سری این پردیس ها اینا اصلا اونا هم میگه ما نیست با هم دیگه دست بشه. بعد تازه یک جایی که میذارن یه دیگه میگن تو خیابون اونها جلو رو میگیرن، میگن حق نداری این فیلم نمایش بده. بعد تهران در شهرستان ها، با تهران کمتر شهرستانه که اصولا نذاشتن نمایش داده بشه چون اونجا دیگه نفوتره.
در نتیجه اختلاف میان حوزه هنری و سازمان سینمایی، روند تولید فیلم در سینمای ایران هم دستخوش تحولاتی شد و عملاً ساخت فیلم‌هایی با مضامین ملتهب متوقف شد. علاوه بر آن، اوجگیری مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، تولید فیلم را نیز دستخوش مشکلات جدی کرد و بر همین اساس تأمین بودجه فیلم به مهمترین موضوع جاری در سینما تبدیل شد. فرزاد معتمن، دیگر فیلمساز شناخته شده سینما ایران که سال 91 فرصت ساخت فیلمی را پیدا نکرد، این مناقشه را مهمترین موضوع جاری در سینمای ایران در سال 91 می‌داند.
در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب می‌گذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشنتر و بیرحمانه تری پیدا کردن و مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادی شه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
حوزه هنری در تحلیل دلایل تصمیمش در اکران نکردن چندین فیلم مختلف، منطبق نبودن این آثار با ارزش‌های سیاسی و اجتماعی کشور را مطرح کرد و بر همین اساس فیلم‌هایی چون خوابم میاد، بی خود و بی جهت و من مادر هستم فرصت نمایش در سینماهای حوزه هنری را پیدا نکردند. با این همه این فیلم‌ها توانستند به فروش‌های بالایی دست پیدا کنند و همین سرفصل مناقشه تازه‌ای میان تحلیلگران سینمای ایران شد. این اتفاق به ویژه درباره فیلم من مادر هستم که فشارها حتی تا پای توقف اکران این فیلم پیش رفت بیشتر جلب توجه کرد.
دو تا زناکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنش رو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنش رو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چی قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
فرزاد معتمن در تحلیل ریشه اختلافات پیش آمده در سال 91 در بدنه سینمای ایران به منابع محدود اقتصادی حاکم بر سینما اشاره می کند.
مشکل بر سر اینه که بودجه ساخت و تولید فیلم ها در دست بعضی از نهادهای دولتیه، مثل حالا مثلا حوزه، شهرداری، فارابی، و چون این بودجه وسیعی نیست و بودجه محدودیه، به طور طبیعی در دور این بودجه ها بوروکراسی هایی به وجود میاد، یعنی افرادی سعی میکنن خودشون رو به این بودجه ها نزدیک بکنن و این کار رو از طریق رابطه ای که با مدیران این سازمان ها به وجود میارن این بوروکراسی رو شکل میدن. در نتیجه حالا هر کسی که بتونه خودش رو وارد این دایره بوروکراتیک بکنه میتونه بخشی از این بودجه رو بگیره و فیلم بسازه و ما بقی مجبورن بیکار بمونن. الان اغلب دست‌اندرکاران سینمای ایران بیکارن و عده معدودی تونستن وارد این دوایر بوروکراتیک بشن. من فکر کنم ریشه همه اختلاف ها در اینجاست، یعنی مسئله اینه که کی در کجا میتونه پولی رو به دست بیاره.
در چنین شرایطی روند کاهش تماشاگران سینما ایران در سال 91 نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا سال 91 نسبت به سال گذشته تماشاگران سینما 34% کاهش یافت. فروش کل سینماهای ایران در سال 91 32,280,000,000 تومان بود که در مقایسه با سالهای قبل عملاً فیلمهای سینمای ایران در سال 91 9% کمتر از سالهای 90 و 88 فروش کردند. همچنین میانگین مخاطب هر فیلم در سال 91 174,000 نفر در کل کشور بود که این تعداد معادل حدود 0.23% از کل جمعیت ایران می شود. این آمارها نشان از کاهش چشمگیر تماشاگران سینما در ایران دارد. در این سال پرفروشترین فیلم قسمت تازه یه سری فیلم های کلاه قرمزی با نام کلاه قرمزی و بچه ننه بود که 5.5 میلیارد تومان در سراسر کشور فروش کرد.
کلاه قرمزی و بچه ننه
من احتراف میکنه
پس از کلاه قرمزی فیلم های قلاده های طلا با 3,800,000,000 تومان و خوابم میاد با 2,900,000,000 تومان فروش در رده های دوم و سوم جدول پرفروش های سال قرار گرفتند. با وجود کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد همچنان اصرار به موفق بودن سیاست هایشان داشتند و می گفتند جهتگیری سینمای کشور در مسیر درستی است. این در حالی است که در همین سال 91 یکی از مهمترین مدیران سینمای ایران برخلاف انتظار به شکل ناگهانی از سمتش استعفا داد. علیرضا سجادپور که به عنوان همراه همیشگی جواد شمقدری در تمام سالهای گذشته شناخته می‌شد و حتی تندتر از او هم درباره مسائل مختلف موضع می‌گرفت، در میانه سال به شکل ناگهانی از سمتش کنارگیری کرد تا عملاً جواد شمقدری ماهای پایانی مسئولیتش را بدون همراه همیشگیش سپری کند. از منظر اتفاقات بین‌المللی نیز سینما ایران در یک اتفاق کم سابقه با تصمیم مدیرانش از حضور در رقابت اسکار محروم شد، اما با این همه جعفر پناهی با گروه محدود همکارش توانست با فیلم پرده جایزه معتبر خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را از جشنواره معتبر برلین به دست آورد تا روند کسب جوایز بین‌المللی برای سینمای ایران قطع نشود. هرچند حضور این فیلم و عواملش در غیاب جعفر پناهی در جشنواره برلین با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و این عوامل پس از بازگشت به ایران نیز با مشکلاتی روبرو شدند.
زندگی فقط کار نیست، یه چیز دیگه هم هست.
حساب اولیا از با من قرید است.
امین نیست.
با در نظر گرفتن حاشیه‌های دنباله‌دار موضوع انحلال خانه سینما که در تمام سال گذشته نیز ادامه یافت و سرانجام نیز به نتیجه مشخصی برای بازگشایی این نهاد صنفی نرسید، سینما ایران از منظر مشکلات و تنش‌های پیرامونی سال پرحادثه دیگری را سپری کرد و در شرایطی پا به سال 92 می‌گذارد که همچنان راه حل مشخصی را برای مشکلاتش پیش رو ندارد. فرزاد مطمئن چشم‌انداز حل مشکلات سینما ایران را چنین می‌بیند:
اگر سینمای ایران یا واقعاً بره به طرف بخش خصوصی که به نظر نمیاد امکانش وجود داشته باشه، یا واقعاً بره به طرف بخش دولتی، یعنی اصلاً بخش خصوصی فعال نباشه و همه ماها مثل کارمندان دولت کار بکنیم، مسئله حل میشه. ولی به این شکل که ظاهراً بخش خصوصی وجود داره ولی این بخش خصوصی ناتوانه به لحاظ اقتصادی و مجبوره که در واقع از رانت‌های دولتی استفاده بکنه، همین پدیده بوروکراتیک رانت‌خواری رو به وجود میاره و مشکل اصلی سینمای ایران اینه.
پس سرانجام این که با در نظر گرفتن رویدادهای سالهای اخیر و نیز تمایل روزافزون گروه‌های مختلف سیاسی برای استفاده از جاذبه‌های سینما در فعالیت‌هایشان به نظر می‌رسد سال 92 نیز با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد همراهی بیشتر سینما و سیاست در ایران باشد.